سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا علی علیه السلام قال هبت جبرائیل علیه السلام علی آدم علیه السلام فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث فاخترها و دع اثنتین. فقال له آدم یا جبرائیل و ما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين. فقال آدم اني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين. انصرف و دعا. فقال يا جبرائيل انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان. قال فشأنكما فعلج. امیرالمومنین فرمودند که جبرائيل بر حضرت آدم نازل شد، عرضه داشت که آدم من مأمورم که شما رو مخیر کنم به یکی از این سه تا چیز، هر کدومش رو میخواد انتخاب کنم، دوتا رو رها کن. پس آدم فهمید که خب اون سه تا چیه؟ جبرئیل عرض کرد که عقل و حیا و دین. پس آدم فهمید که من عقل رو اختیار میکنم. بعد جبرئیل به حیا و دین فهمید که شما دوتا برید و اونو رهاش کنید. اون دوتا به جبرئیل گفتن که ای جبرئیل، یعنی دین و حیا، ما مأموریم که با عقل باشیم هر جا که اون هست. بعد جبرئیل به این دو فرمود که خب باشید، سر جای خودتون باشید و ایشون رفت بالا. خب اینا استعاره است دیگه، حالا شاید هم واقعا حقیقت داشته باشه، یعنی یه چیزی به اسم دین باشه، یه چیزی به اسم حیا باشه که نازل بشه. و بیشتر به ذهن میرسه که اینا استعاره باشه و تعابیری است که
بله عقل میاد خون دو تا
بله حالا برای تقریب به ذهن باشه. خلاصه این نشون میده که ما توی هدف گذاری های اجتماعی زودتر و بیشتر از این که بخوایم به حیا و دین خصوصا بها بدیم، باید به عقل بها بدیم. خیلی نکته مهمی است. و دشمن از زمینگیر کردن عقل وارد میشه، بعد حیا رو میگیره و دین رو میگیره. ما بیشتر میایم صاف میریم سراغ خود دین، اونم تازه نه تو مجموعه اعتقادیات و اون جنبه های عرض کنم که محبت و اینها، جنبه های عاطفی. صاف میریم سراغ احکام، از با احکام میخوایم مردم رو درست کنیم. خب من یه وقتی فکر میکنم که همینقدر که مردم دین دارن واقعا معجزه است، با اشتباهات راهبردی که ما داریم و خب از اون طرف هم خطاهایی که تو خود عمل ماست و مردم میبینن، و از اون طرف هم با این دشمنهای هوشیار و کارآزموده و واردی که داریم. واقعا آدم تعجب میکنه عاشورا میشه همه خیابون شلوغه، یعنی با این همه کاری که دشمن داره میکنه، انقدر ظرافت داره برای اینکه فاصله بندازه بین ما و دین، و این همه ضعف ما که بلد نیستیم مثلا از کجا شروع کنیم و کار کنیم، و خودمونم تازه وجودو که زنب و لا یا غاصه بگی زن، خود ما مشکلی هستیم. خودم رو عرض میکنم یه قوز بالا قوزیم، باز مردم ارتباطشون با دین قطع نشده. این واقعا جز عجایبه. خلاصه عقلانیت باید بهش بها داده بشه که در مورد عقل اون جلسه بیشتر صحبت شد، و اون شبیهتان بالعقل هم که روایتش رو خوندیم، فهمدن تلکن نکرا تلکه شیطنه. حدیث بعدی جانم
پس شد خارج از این مبحث قریبه به این موضوع گفتیم. پس حضرت آدم خلیفت الله که اشاره شده توی قرآن ظاهرن ولایت حضرت علی هست دیگه، درسته؟ حالا اون ولایت هست، اصل ولایت. خب یه دو تا سوال برای خود من اینجا مطرحه. اون دیگه میگه به همه عرضه کردیم هیچ کس قبول نکرد الا آدم که حالا نیمچه چیزی هم بعدش دادم میزنه که
از تو تبریه انسان داره اونجا،
انسان
حمل حل انسان انه کان ظلومه
کان ظلومه جهوله یه تنقوه نمیشه واسم. این انسان کی بوده که قبول کرده؟ خود مثلا جسمیت حضرت علی و فلان و اینا نبوده که بخواید بعد از اون بر ظلومه جهوله روش بیاد.
اینو تو برخی روایت داره که اینجا منظور از انسان البته
آدم بوده، اون چیز
اینم نکته ایست. معمولا تو قرآن انسان که میاد منظور امیرالمومنینه.
خب پس آخه اون فعلا
من اون ظلومن جهولاش چیه؟
آره اون
یعنی مورد ظلم و مورد جهل قرار گیره. ظلوم صفت مشبه هست، صفت مشبه هم در معنای فاعل به کار میره هم در معنای مفعول. حبیب که میگن هم به محب گفته میشه هم به محبوب، اینجور تعابیر زیاد داره. مثلا قتیل گفته میشه منظور مقتوله، مثلا صبور گفته میشه منظور صابره. اینها تو وزن فاعل و مفعول به کار میره، اینا از ظرایف قرآنی است که تو روایات معمولا خیلی بازش کرد.
خب باشه، اصلا ظلومن قبول. اینجا
جهول مورد جهالت قرار گرفت. خب. جهول مجهول مظلومن مجهول مظلومن مجهول عمل هل انسان انه کان مظلومن مجهولا، اینجوری درست میشه. این یکی. تو برخی روایت هم داره که این رو حمله به دومی کردن، یعنی از اون ور به خاطر ظلومن جهولاش، یعنی گاهی ظلومن جهولا رو دست زدن انسان رو سر جاش نگه داشتن، گاهی انسان رو دست زدن ظلومن جهولا رو سر جاش نگه داشتن.
روایت صحیح چون اینا مخالف همه
باشه، اشکال نداره، میشه 70 تا بحث داره دیگه قرآن، میتونه اینا همه در کنار هم دیگه باشه، درست هم در میاد چون ظاهره، یعنی با همش میبینی که آدم جور در میاد. این 70 تا بعد رابطش با هم دیگه اینجوریه، وگرنه آدمی بخواد صفر و یکی برخورد بکنه ولی که یکیش فقط درست در میاد، مثلا باید یکیش بخواد.
یه جای دیگه خب زیاد داریم دیگه، مثلا که تنزل الملائکه بر روح باذن ربی. خب برای چی میام پایین؟ برای که حالا به قولی به اون امضای حالا اون برنامه و فلان اونشون، برای خلیفه خدا که همه چیز عالم بهشون سپرده شده بیان امضا بگیرن. درسته تا اینجاش که درسته.
درست.
خب داریم این خلیفت الله خب از 1400 سال پیش حدودا برای ما مشخصه، قبل از این چی بوده؟
عرض کنم که
زمان فطرت چی بوده؟ اگر بخوایم بگیم انبیای مثلا چیز بودن، بعد خلیفت الله اون مقامی که برای ولایت حضرت علی و اون مقامات نوری حضرات ائمه و
حالا این هم خودش یه بحثیست
اینا داریم، بعد از اون بر با انبیای دیگه نمیخونه.
حالا یه بحثیست که اصلا شب قدر به این معنا و تنزل ملائکه و اینها تو سایر امم هم بوده یا نبوده، این هم نکته ایست.
خب یعنی وضعیت عالم همینطوری
نه هم... نه ببینید، اینی که این حجج الهی دخل و تصرف دارن توی این قضا و قدر و اینها، خب این ممکنه که الان به ظهور قبلا بلبتون بوده، یعنی همونجوری که امیرالمومنین فرمودن که من همراه انبیا بودم و اینها و قد کنتو مع نبیین، تعبیر دارن تو برخی روایات که من سرن با انبیا دیگه بودم و با رسول الله جهرن بودم. و خلاصه خود این اگه بخوایم ابعاد مختلفش رو بررسی کنیم، یکیش میتونه همین باشه که خب شب قدر هم سرن بر انبیا بر اهل بیت تا قبل از این دوران مثلا تقدیرات توسط این حضرات ثبت شده،
همون منبع نوری که بله، وجود داشتن چه صادر میشدن، هم پیامبر حضور داشتن اونجا.
خود بحث شب قدر که حالا اینها هم لزوماً حتماً باید یه معصومی واسطه باشه یا اینها مقام تشریفاتیه؟
نه، بحث من حالا به خاطر سوال قبلی که پرسیدم یکی ربطش به این بود، خب حالا ما اصلا شب قدر هم به قول شما بوده یا نبوده؟
بله.
خب خلیفت الله که بوده که
بله،
مقام خلیفت اللهی به چیز بود، به چی رسیده؟ خب خلیفت اللهی چیزی نیست که مثلا حالا هر نبی بگی شده نبی به زمان 300 تا 400 تا 1000 تا نبی با هم بودن.
بله.
نمیشه که مثلا چیز کرد که آقا اینا همه نبی هن، همه خلیفت الله هن به اون اسم، به اون به قول معروف قید خلیفت اللهیشون.
تو خلیفت اللهی دایرش خیلی گسترده است و حتی غیر انبیا رو هم شامل میشه.
نه به اون اسم خاصش من منظورمه، نه حالا
این تجلیه تمام
اسمه، تجلیه تمامی. آره
خب اون که اگه بخواد باشه حتی خود برخی انبیا هم شاید خود انبیایی که حتی اسم خلیفه هم براشون به کار رفته ممکن اینجور نباشه.
الان بحثم هم همین،
مثلا نمونه حضرت داوود،
مثلا حضرت ابراهیم، مثلا حتی شما حساب کنید حضرت ابراهیم خب نبی بودن ولی امام که نبودن، تا یه مرحله‌ای به چیز امامت میرسن.
بله،
یعنی ولایت تا یه جایی باید برسن که این ولایت به اون شکل درشون حالا ظهور پیدا کنه.
بله
خب اینا یعنی بالاخره مرحله به مرحله که می‌خواستن برن اونجوری تکاملی چیز نداشتن.
اینجا خلافت
ما که مثلا
بله خلافت شاید خیلی تو اون بعد تجلی اسماء و صفات و اینها نباشه و بخش عمده‌اش تو بحث اجرای احکام الهی و تولیت احکام الهی باشه. بخشی اینه که حتی تو خطبای امیرالمومنین هم هست که کسی که امر معروف نهی از منکر کنه خلیفه الله فی ارضه، هم خلیفه خدا در زمین، چون متولی اجرای احکام الهی شده. به نظر میرسه که خود این موضوعیت داره، یعنی کسی باشه که الان متولی حفاظت از دین خداست، متولی حفاظت از شریعته، متولی حفاظت از این حلال و حرامه، این میشه خلیفت الله. ولو اصلا زمان فترت هم باشه به قول شما، یعنی اون پیغمبر هم نیست علی ظاهر، که حالا بعد خدا این هم فرضش رو در بیاریم قشنگ که ایام فترت یعنی چی، که این اصلا پیغمبری نیست یا پیغمبری که دفاع بکنه و تجدید بکنه احکام رو، اون پیغمبر نیست. یعنی حجت واسطه بین خدا و مخلوق هست، ولی اون کسی که بخواد اون تحریفات شریعت سابقه رو مثلا تصحیح بکنه اینها، به این معنا بگیریم. وگرنه خب نمیشه رابطه بین خلق، چون فهمم که اگه حجت نباشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه حجت نباشه یک لحظه که اون نباشه زمین اهلش فرو میخوره. ما بین زمین و آسمون اتصال به وسیله حجت.
خب چه جوری حالا مثلا ما بگیم زمان فترت و روش مثلا حدوداً
700 سال، بله 600، حالا از زمان
700 سال
حضرت عیسی خب تولدشون الان 2000 سال گذشته،
تا 1400
تقریبا 50 سال هم که عمر کرده باشن، که حالا تو خود همین اختلافی که چقدر بوده و اینها،
1430 سال هم میبره.
خب 500 و
500 سال، 1500 سال، 500 سال این وسط
میمونه تقریبا. آره خب این 500 سال خود حواریون بودن، عرض کنم
اون اصلا کاری اونا ندارم، خب قبلو ندید زمان خود دقیقا ما قبل پیامبر،
بله
تا زمانی که پیامبر خودشون حالا مبعوث بشن به اسم.
خب همین بحثی مثلا عبدالمطلب و ابو طالب اینها رو مثلا گفتن حجج الهی بودن، اون مفصل روش بحث شده که حتی برخی قائله به مثلا نبوت در حضرت عبدالمطلب شدن. اینا بحثایی است که مطرح شده.
خب چه جوریه مثلا خود
نبوت هم نباشه،
اشاره به اینا نکرده،
بله حالا نبوت هم که نباشه حجت که بودن، حجت الهی بودن. یعنی اون فطرت توحیدی که مردم داشتن و اینها بالاخره باید یه نفر میبود که به اینا جهت بده.
خب یه نفر جهت بده یه محدوده خیلی خاص و کوچیک و چیز
باشه.
بوده
اشکال
بقیه دنیا چی؟
اشکال نداره، لزوما نباید هر کسی که میاد
چیز جهانی داشته،
جهانی داشته باشه.
خب نگاه میکنه قبل از که جهانی باشه نگاه میکنه مثلا نقطه به نقطه بوده. خب
بله بله،
البته باز یه سوالی هست اینجا، چرا اکثر انبیا و فلان اینا
مال خاورمیانه
هست؟
خب
اینو پس
ما اینو جوابشو دادیم، مفصلا بحث شده. عرض کنم که اولا که به خود یعجوج و ماجوج و اینها که میرسه، اینا مال خاور دوره، مال سمت چین که ذوالقرنین مال اونجا میدونه. خود اینها خیلی توش نکته است، یعنی ذوالقرنین حجت الهی است ولی در نبوتش محل اختلافه. مثلا خب اون منطقه ایشون میاد و عرض کنم که مسئول هدایت اینهاست و خدمات عمرانی هم به اینها داره که در سوره کهف اشاره شده مفصل. یعنی لزوماً حجت خدا نباید جهانی باشه و لزوماً هم مال خاورمیانه نبوده. این از این ببینیم که اون طرف هم بوده و اینجور مسائلی بوده. بعد حتی در مثلا خود از یونس شما میبینی که ایشون مردمش که عذاب میخواسته نازل بشه یه مردم محدودی بوده، در حد یه دهکده بوده، که ایشون وقتی از شهر خارج میشه میبینه مردم دارن سوار فلک مشهون میشن و سوار کشتی هم میشن و داره تجارت میشه، ایشون سوار کشتی میشه، اصلا نمیشناسن ایشونو که میرن پرتش میکنن توش گم ماهی. خیلی توش نکته است، یعنی حتی اون طرف انقدر ذهنیت نیست که این آقا پیغمبر اون دهکده است باشه اومده این وقت به اونا داره عذاب نازل میشه. یعنی حجت تمام شده به یه قوم، حجت تمام شده در این حد که عذاب نازل بشه، ولی دهکده بغلی نمیدونه که اصلا اینجا پیغمبر داره.
خب چرا نمیدونه؟
خب همین توش نکته است.
نه اونجا تو آیه داریم سه بار چیز اومد دیگه قره. خب پس میشناختن؟
نه نمیشناختن،
به خاطر وضعیت ظاهری مثلا رعایت کردن،
ظاهرا به این دلیل بوده یا به خاطر اینکه اصلا سه بار قره مینداختن، ممکن اینا باشه. و در که فکان من المتزین جون هولش دادن انداختنش دیگه ماهی. خلاصه این که مردم میرفتن میومدن این خودش خیلی نکته است. حالا برفرضم که بشناسن، یعنی اینا مأمور به این که حرف یونس رو قبول کنن نبودن و اینا سوار این کشتی اینا نمیشن، گفت شما خودتون الان عذابتون نازل میشه. خیلی نکتهش نکته است، تفسیر بعد ظرافتش خیلی لحاظ بشه.
حالا از نظر تاریخ چه نگاه میکنی وضعیت خاور دور و خاور نزدیک، حالا اتصالیه به اینها و اینا مشخص
نه اروپا اونا چی میشه؟
حالا اروپا هم هیچی، اونور آمریکا اصلا کاملا جداست، چون اینا نگاه میکنی اینا نگاه میکنی یه چرخه
هوگو چاوز بوده دیگه
اتصالی به هم
اجداد ایشون،
اونور چی؟ اونور هیچ خبری هم از چیز نیست، نگاه
نه بوده ایشون. آیه قرآن میفهمه که رسول الله نخصوص علیک، انقدر انبیا بودن که ما قصهشو براتون نگفتیم، مثلا اسمی ازشون نیاوردیم. تعجب میکنید این جنبه ها مثلا
چرا آثاری نیست؟
بله آثار که به خاطر اینکه خب الان آثاری هم که هست به خاطر خود این وحیه، یعنی الان ما رو همین حساب وحی الهی و شریعت حق است که میریم میبینیم که حضرت نوحی هست و سر کوه جودی بوده و چه بوده و چه بوده، این خودش یه ذهنیت داده و میرن بررسی میکنن. و این اگه این ذهنیت نباشه که خب خیلی چیزا گیر میاد، الان چقدر استخون از نمیدونم ماموت های ما قبل تاریخ به قول خودشون. خب اگه هیچ گرای شرعی و وحیانی نباشه، وقتی طرف نگاه میکنم یه آثار باستانی، الان خود همین کشتی از نو میگن یه آثار باستانی پیدا کردیم، یه تیکه چوبه که مثلا روش 5 تا اس نوشته. ما چون ذهنیت دینی و وحیانی داریم میفهمیم که این چیه، مربوط به چی میشه.
کجا پیدا کردن
این؟ روی کوه آرارات پیدا کرده بودن. که
کجاست این الان چوبش؟
توی موزه ظاهرا گذاشتن. عرض کنم که حالا دقیقا نمیدونم کجاست، خیلی ساله، شاید 70-80 سالی بشه. خلاصه این ذهنیت ها که هست انسان میره و پیدا میکنه و میفهمه که این به چی ربط داره، چون گفتن به ما. خب ممکنه خیلی انبیا بودن اونجا، ممکنه که یقین نمونه اگه انسانی بوده اونجا، حالا خود آمریکا بحثه که محل سکونت بوده یا نبود، اگه انسانی بوده و اینها خدا به دون حجت نذاشته.
از 5000 سال پیش اون مایه ها و فلان اینا یا آثار تاریخشون،
حتی ما اینجا تعبیری که داریم حتی اعم باز از نبوته، حالا اینم بگیم و بحث رو جمعش کنیم، اینجا تعبیر نذیر داره، علم یعتکم نذیر، نه روز قیامت. بعد حالا جای دیگه هم رسول داره، اینا بحث کلامی تفسیری که خیلی مهمه هست بعد بهش پرداخته بشه، که میفهمه که ما انبیا رو میفرستیم، رسول رو میفرستیم که حجتی مردم نداشته باشن روز قیامت علیه خدا، دهانشون باز نباشه که خب ما رو که چون حرفی ما نداره، ما چه میدونیم آخرتی هست معادی هست. اونجا میفهمد که وقتی اینا رو جهنم میفرستیم، پس رسول رو ببینید اینجور داره تفسیر میکنه، اینا وقتی جهنم میفرستیم اینا میگن که خدایا خب چرا ما رو در جهنم میفرستی و فلان و اینها، ندا میاد که علم یعتکم نذیر، مگه ما به شما نذیر نفرستاده بودیم کسی که انذار بده؟ خود منذر رو هم دایره رسول داره تعریف میکنه، یعنی رسول چه بسا دایرهشون خیلی گسترده باشه، کما اینکه ملائکه رو گاهی تعبیر رسول داره براشون. این رسول لم نخصوص علیک، یه رسولی که ما اسمشون رو نمیاریم ممکن همین کسایی باشه که منذر هم.
الان مثلا تو همین حال حاضر یکی بخواد انگولت بیاره،
الان یه مثال ببخشید، پیغمبر اکرم، این دیگه مثال خیلی واضحش، پیغمبر اکرم برای امثال آفریقا و فلان و اینها، پیغمبر که دیگه شریعتشون جهانی بود، تو این که شکی نیست، تو دوره پیغمبرم که هیچ پیغمبر دیگه ای نبود، مأموریت هم میمون که همه مردم هدایت بشن. خب پیغمبر برای اینکه همه مردم هدایت بشن چیکار کردن؟ خودشون پاشون رفتن. پیغمبری دیگه بود؟ نه، امثال حبشه رو جعفر رو فرستادن. این خیلی توش نکته است، یعنی اینی که جعفر طیار
شخصاً برن
باری که الان خود این که جعفر طیار میره، این میشه بخش از رسالت، این میشه انذار.
خب این درست، الان وضعیت فعلی الان نگاه میکنی
خب
که اینقدر ظلمت و فلان اینا گرفته، حالا طبق اون آیه که بخواه حساب کنی مثلا حجت تمام بشه بر همه، هیچ بهانه یا هیچی هم نباشه،
بله
1300 سال 1200 سال پیش مثلا 1400 سال پیش پیامبری اومده و بعدش هم خب حالا یه سری این چیزا ادامه پیدا کرده و اینا. الان خیلی از چیزایی که هست اینه که میگن آقا قصه است، داستان فلان بهمان این اومده، مثلا حالا یکی از شاعری بوده اومده هم دقیقا هم داستانی که توی قرآن گفته شده هنوز که هنوزه داره گفته میشه، آقا یه شاعری بوده، یه نفر بوده طبعش خوب بوده، مثلا آدم باهوشی بوده اومده مثلا یه قرآن یه چیزی درست کرده و چیز کرده. خب الان نگاه میکنی خب 1400 سال گذشته دیگه، هیچ اصلا همین الان مثلا آقا یه حجتی که بخواد مثلا چی میگن، حالا هنوز انگار مردم با وضعیت فعلیشون باز به مال معجزه و یه سری خاص و این چیزا میگردن. یکی از بهانه‌های اصلی هم که الان هست، نه خارج از کشور بگی، حتی الان که صحبت می‌کنی یکی از شبهات اصلیشون همینه. یا 1400 سال پیش یه شاعر، یه نفر بود آقا عقلش خیلی خوب بوده، باهوش بوده، من انیشتین نبود اومده مثلا تکون داده دنیا رو فلان کرده بهمان کرده، اونم مثلا چیز بوده آقا اومده مثلا چیز کرده. بس میکنم به 4 تا فیلسوف و فلان و بهمان و فلاسفه غرب و این چیزا رو میارم وسط و 4 تا از این دانشمندای چیز مثلا رازی و نمیدونم بو علی مگه نبوده، نمیدونم فلانی مگه نبوده، اینا رو مثلا میارم لیست میکنم، میگم اینا با آدم باهوشی بوده اومده حالا چیزی نوشته، خیلی همونطور که الان از علم اینا دارن استفاده میکنن، تازه دارن مثلا به یه سری از صحبتای مثلا نیوتن و فلان و بهمان اینا میرسن، بعد 100 سال مثلا، بعد انیشتین مثلا حالا بعد 50 سال 100 سال تازه دارن میفهمن که مثلا نظریه فلانش چجوریه، تو چه ابعادی داره چیز میشه، این همه علم داره پیشرفت کنه، تازه دارن به مثلا اکتشاف میکنن نظریاتمون. اونم همینه، یه چیزی اومده آدم خیلی باهوش و خیلی هوشش بالا بوده و فلان بوده و اینا گفته، الان دارن حالا یه سری بوتون و فلان و اینا میذارن، یه سری هم دکون درست کردن واسه خودشون به خاطری که یه دکونی داشته باشن، چیکار دارن میکنن؟ دارن هی چی میگن تفسیر و فلان و بهمان و اینا میکنن این وسط، که آقا خب این اینجوری هم میتونیم بگیریم، اونجوری خب اونجوری هم میتونیم بگیریم، این چیزیه که الان چیزه وارد شده، اینا رو چجوری باید جواب داد با توجه به این همه تبلیغات و فلان و بهمان و خیلی علم به قول خودتون هم شب گفتی خود آقا مثلا روح روح حالا چجوری میخوایی بهم اثبات کنی که آقا روح مثلا روح آقای روح وجود داره وجود داره، خودش داره میسازه، وقتی اون طرف خودش داره میسازه به اون شکل، بعد از اون برمیاد میگه آقا کتاب فلان، میگه خب کتابم یکی بوده ساخته دیگه، وقتی من میتونم روح بسازم، روح بدمم توی این جسکا، خب اونم میتونه حتما یه کتابی بیاد بگه دیگه، حالا من که باهوش نیستم که حتما باهوشم بوده.
ده. اینجا اونی که خیلی مهمه، حالا بحثش مفصله، این سوال شما جوابی که میطلبه،
یعنی فکر میکنم امروز کیه که الان بعد از 5-6 هزار سال انبیا و فلان و اینا همه چکیدش رو بردن، یعنی هر چی دیگه تونستن به چلونن جمع کردن و بردن، الان اینجوری انداختن یه چیزی.
بس جواب خیلی لپیش اینه که آقا یهودیت در دین یهود بشارت داده به دین مسیحیت و حتی به دین اسلام.
آقا خیلی راست، من اینا رو قبول ندارم، من الان شبهه دیگه وارد میکنم، آقا یه سری بودن به صورت زنجیره‌ای برای اینکه آقا خودشون توجیه بشن فلان کنن،
چرا نه حالا اونی که
این همه چند هزار سالی،
حالا مختصر و مفیدش، ما باید برای جواب دادن تو مسائل کلامی اینجوری که می‌فرمایید همه رو برگردون به علم حضوری، یعنی باید یه چیز بدیهی ختم به چیز بدیهی بشه،
بدیهی الان هم بدیهیات آره. میخوان
اینجوری، مثلا تو بحث معرفت نفس، اینی که معرفت نفس انقدر ارزش داره و خب خیلی هم غریبه اصلا، یعنی مظلومه، غریب بالاتر از اون. حالا میخوام بگم که این بحثا که انقدر مهمه، ما تجرد روح رو اگه بتونیم اثبات بکنیم، نفس رو بتونیم اثبات بکنیم، معرفت نفس رو بتونیم روش کار بکنیم، خیلی از مباحث کلامی تهش باید برگره به این که انسان خودش رو باور کن. ما یه سلسله بحثای کلامی داشتیم مفصل، هم کرج هم مشهد، برخیش هم ضبط شده برخیش هم ضبط نشد متاسفانه، و خیلی بحثای خوبی شد که بعض دوستان مدن شبهه داشتن نسبت خیلی جاهای دین، حتی نسبت به معاد و اینا، ما از همین معرفت نفس شروع کردیم، آقا تو هستی اثبات کن که هستی، این رو اثبات کن، طرف دست و پا میزنه خب خوش اثبات بکنه، وقتی تو این بحث میایم بعد وجود او که اثبات بشه، خب خیلی بحثا کنارش اثبات میشه، خود خدا اثبات میشه، خدا که اثبات بشه، نوع رابطه و نسبت ما با او حالا بعد مطرح بشه، نوع نسبت و رابطه ما با او که مطرح میشه به بحث وحی منجر میشه، اینا میبینید یه سلسله و طی بشه تا اون ته بیاد، کما اینکه اونی که شوپر انداخته یه سلسله رو زده تا به این شوپر رسیده،
یعنی چند هزار سال چیزی نیست که
یعنی یه جور نیست که یه چیزی انداخته همه که آن هم ریخته بیرون، از یه جای تک تک داره میزنه تا میاد آخرش ختم به این میشه که این آخونده همه دروغ میگه، صرف اینکه صاف بیاد بشین آخونده همه دروغ میگه این نیست، این پشتش 50 تا مرحله داره که یکی یکی میخوای بیا ازش دفاع بکنیم، این اونم زده آقا آخونده دروغ میگه، امام حسین، امام حسین چیه بابا، اینا مال اسلامه، اسلام اسلام که نه همون دنباله بقیه چیان احبار و آره
دعوای دو تا قبیله بوده،
آره که حالا یه وقتی مؤیدات قرآنی هم داره دیگه، این احبار و نمیدونم چی چیک و اینا که همش مال مردم میخوردن به اسم دین و فلان، اینا همه آقا در آوردن دروغ دنبله فلان چیه، و بعد میاد همینجور مرحله مرحله میاد عقب، تشمینی که وجود خدا هم انکار میشه، اصلا اصل بودن خدا یه سلسله است. نمیخوام بگم هر کی داره به آخوندا چیزی میگه این تهش بفروشه خدا رو منکر میشه، میخوام بگم که این سلسله رو رعایت میکنه اونی که داره شد فقط انکر الله. حالا سه دشمن داره این مدلی کار میکنه. اینا گاهی بلاحت های ماستا، روش کار دشمن چون بلد نیستیم بازی میخوریم. دشمن یه سلسله رو زده تا ته اومده، ما از ته داریم میچینیم میریم تا سه.
بس همینه،
ببینید اشتباه بنیادی
توجیه کنید، باید وقت بذارید سر یه شبهه که شاید مثلا دو دقیقه طول نکشه گفتنش، باید وقت بذارید. به قول خودتون بیاید از یه معرفت نفس ابتدایی شروع کنید، بیاید جلو دونه دونه بچینید تا یه ساختمون ساخته بشه. میومده نوک ساختمون رو گرفته گفته آقا این نوک این ساختمونه نیست.
بله.
حالا شما باید بیاید بچینی بری تا اون بالا که بگی آقا این هست.
بله.
بعد وقت هم کسی نمیذاره، حوصله هم ندارن ملت گوش بدن، یه جواب میخوان.
حالا این جواب معمولا هم
قرصشون
میخوان.
قرصشون
میخوان. این خب اولا که یه تفاوتی که بین دستگاه حق و باطل همین. که دستگاه باطل دستگاه تخریبیه، دستگاه حق دستگاه سازندگی است. همیشه تخریب خیلی ساز. شما یه خونه رو یک سال میسازی، یه بمب میذاری تمام میشه تخریب میشه. این یه مسئله است که خب همیشه تخریب خیلی ساده تری. شما یه شبهه میذاری صرفو نابود میکنی. جوابشه که زحمت داره. البته اینجوری هم نیست که ما حرفای اینجوری هم نداشته باشیم. همون مناظره ابن عبل اوجا یه روز بکنم اینجا اشاره بهش شد. اینجا بود کجا بود که حضرت بهش میفرمان که اگه معادی باشه چیزی از دست ندادیم ما، اگه معادی نباشه تو چیزی از دست دادی. و تو همونجا حضرت تیکه های این شکلی زیاد دارن، تیکه های یه جمله‌ای که اصلا بنیان طرف رو میریزه به هم. مثلا خود این یه جمله است، خیلی جمله سنگینیه. اینا همه به علم حضوری برمیگرده، تو بدیهیاته. این طرف اینو چیزی از دست نده راست میگه، این بدیهیه دیگه، این دیگه محل انکار نیست. همه رو به ختم بدیهیات کرد و اینه هنر میخواد. ما خود اصل وجود وقتی بشه اثبات بشه وجود، یعنی تب بتونه اثبات بکنه که هست، این توهم نیست، تخیل نیست. این خیلی بحث مهمیه ها. اینی که یه درئالیسم شدند و اینها، بحث مهمی که اینجا مطرح شده، ایدئالیست و رئالیست و درگیری های این دوتا با هم دیگه. خب اینا تهش بحث این شکلی در میاد، بعد وحی و اینا میشه یه چیزای توهمی، چون اصل وجود خودش توهمیه. او خودش رو یه چیز متوهم میدونه، من فکر میکنم هستم در واقع نیستم. بعد که اون ماجرای چی بود که بو علی گفته بود، که گفته بود یه پس بگیرید آقا رو بزنید، بعد یه پس با شلاق زده بودن و اینا، بعد گفت آقا نزد، گفت تو فکر میکنی دردت میاد، فکر میکنی منم دارم میزنم، نه من دارم میزنم نه دردت داره میاد، مرد حساب داره دردم. گفت ای پس یه چیزی شد، یعنی به بدی ختمش کرد، یه هنری
سنگ چیز بود
زد. آره سنگ زد تو سرش. خلاصه یه هنری میطلبه که انسان بلد باشه چجور بیاره به بدی ختمش بکنه یه چیز رو. من خودم میگم این طریق که استفاده میکنم خیلی جواب میده، میگم شما برای بنده اثبات بکنید که هستی. دقیقاً اثبات این که هستی معادله با اثبات این که خدا هست، اون دقیقاً همین مدلیه. یعنی شما میبینید اصلا چیزی دلیل نمیخواد، لذا تو قرآن هیچ وقت دلیل نیورده برای بودن خدا، بلکه برعکس سوال کرده اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. خیلی تعبیر سنگینیه، تو خدا شک فاطر السماوات والارض، اصلا شک چه حرف. معلومه که خدای لب و لوچش هم اینجوری کرده وقتی این آیه رو داشت نازل میکرده، کسی چه حرفیه در خدا شک حرفایی میزنن مردم. آقا بیاییم مردم تو چه چیزایی شک دارن،
آقای همه زحمت کشم
اینجور سمت بسی میگه آقا در خودم شکه، مثلا آدم تو شما در خود شک داری، شک داری که هستی، در من هم نباید شک کنی. روش اهل بیت هم که آدم نگاه میکنه اینه که اینا اول خدا رو اثبات میکنن، بعد با چیزای دیگر اثبات میکنن. تو دعای عرفه آخرش امام حسین علیه السلام به همین نحو میفرمان الا غیر که من از ظهور، اصلا غیر تو مگه ظهوری داره که من بخوام با او تو رو اثبات کنم. این خیلی تعبیر دقیقی است، تعبیر فلسفی است، اصلا منطقیه. معرف باید اجلای از معرف باشه، این قانون منطقیه. اونی که داره بیانگر چیزی است باید از اون چیزی که داره تعریف میشه این از او باید روشن‌تر باشه. این اگه روشن‌تر نباشه که نمیتونه اون رو روشن کنه. چی از خدا روشن‌تره که بخواد خدا رو روشن کنه؟ او خودش نور همه عالمه، نور و سماوات و الارض، همه چی با او روشن شده. خب حالا من بخوام بیام با این او رو اثبات کنم، این که نمیشه. پس این خود بدیهی بودن خدا اول باید حل بشه واسه طرف، که خدا جز بدیهیات بلکه ابده بدیهیات. نه زیراگ و درست همه اینا همه درست. ولی همین بحث عقل حال به مناسبت
زمان هم دارید دیگه.
جان؟
زمان هم دارید.
بله آره تمامش کنم. این بحث عقل که حالا به مناسبتش اینا مطرح شد که فرمود حیا و دین هم همون جایی میره که عقل میره. ما اگه بتونیم این عقل رو فعال کنیم. لیسیرو لهم دفاعن العقول. کار انبیا هم همینه توی خطبه 1. لیسیرو لهم دفاعن العقول. تعبیر امیرالمومنین در خطبه 1 نهج البلاغه
است. ما در عقول زیاد صحبت کردیم.
می‌فهمید که انبیا میان که اثاره کنن دفاعن عقول رو. یعنی عقول یه چیزایی توش دفینه شده. یه چیزایی هست اون زیر میره خاک خورده، حتی زیر خاک رفته، حتی دفن شده. اینا میان شخ میزنن، میکشن اینا رو بیرون. کارشون همینه. انبیا نمیان چیزی به عقل اضافه بکنن. این خیلی نکته مهمی است. انبیا میان اون چیزایی که تو عقل مخفی شده، گم و گور شده، اینا رو در میارن. این هنرشونه. این بحث عقلمون هم متناسب با همین جمع شد. فقط روایت آخر رو بخونم. عن الحسن بن الجهر قال سمعت الرضا علیه السلام یقول صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهله. امام رضا فرمود که دوست هر کسی عقلشه، دشمنش هم جهلشه. که خلاصه دشمن از بیرون نمیتونه ضرر بزنه تا وقتی این جهل نباشه.
آخه این بنده خدای مثلا کلی ما باش کار کردیم و چیز کردیم و اینا، خیلی قشنگ متقاعد شد، شروع کرد نماز خوندن، این چند ماهی نماز میخوند و این چیزا. بعد یه مدت ما افتاد تو همون دوره‌ای که با آقا مشهد میرفتیم می‌اومدیم، یه دوره ما فاصله افتاد اون بره زمان سال 90. برگشت ما نماز میناش که ول کرده، حالا اطرافیانی که بودن دوباره ظاهرن تاثیرات. بعد چند ماه گذشت یه صحبت چیزی شد، هم یه سر برگشت دقیقا همین صحبت رو کرد، همین چیز که بحث کردم. گفتم آقا مثلا نیوتن فلان و همان، آدم باهوشی بوده فلان کردم. گفتم ببین مثلا طرف این همه چیز کرد، اومدی تا جا رسید که قشنگ اون چه مثلا نماز میخون میموند، مثلا چیز سجده میکرد و یه جور عشق تو چشاش جمع میشد، هر چیز میشد طولانی، اصلا آدم میمون گفتم چقدر متحول شده این. بعد دوباره مثلا 6 ماه بعد، آره 6 ماه بعد، یک سال بعد، یه دفعه اصلا از بیخ، یعنی اگر چیزی بود مثلا یه دفعه از بیخ همه چیز، اصلا انکار نبوت و فلان و اصلا یه جورایی
دیگه. الان جنبه های نفسانی هم هست دیگه، به حالت دنبال هوای نفس بودن و اینها. بخاله هم هم عقل نیست، که های عقلانی واسه طرف یقین هم حاصل میشه. و جهدوبه ها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوه. خیلی آیه یه وقت با یکی از اساتید بحث مفصلی کردیم و ما برایشون اثبات کردیم که شیطان از جهت عقلانی همش براش حل بوده. یکی از اساتید که میشناسید یه جزء خیلی اشهر مشاهیرن ایشون. عرض کنم که ما تو بحث تفسیر بود و اینها، شو فهمیدن که این به خدا تهمت زد، گفت که تو منو اغوا کردی. ما گفتیم که اتفاقا تهمت نزد، اتفاقا مطلب دقیقه، مطلب دقیق همینی که راست میگه، خدا او رو اغوا کرد. بعد اینجا محل بحث ما شد با اون استاد بزرگوار. ما یه مفصل باشون بحث کردیم، به همین آیه استشهاد کردیم که قرآن میفهمه که اینا روبرو موسی بایستادن، یقین داشتن که موسی برحقه، ولی ظلم و علو بهشون اجازه نمیداد که بپذیرن. گفتیم آقا شیطان هم همینجور، ولی استاد پذیرفت که همینجور میتونه باشه. خلاصه بیوقت جهت عقلانی هم حله، انبیا میان. خب اگه بخواد فقط عقل تا روشن شد همه هدایت بشن که، خب انبیا تو این کار حرفه‌ای هم دیگه. رجعوا الی انفسهم، از ابراهیم وقتی به اینا گفت که برین بت بزرگ کارو کرده، همه برگشتن به خودشون. خیلی تعبیر قرآن عجیبه ها، اینا ظرایف قرآنی است که روش ما نفداده نمیشه. رجعوا الی انفسهم، به خودشون برگشتن. ولی دوباره چی گفتن؟ شما بگین آقا بکشنش بنازیم.
رجعوا الی انفسهم اونجوری نمیشه معناش کرد که نه خود انفس رو داخل خود نگیری، خود بگیری.
نه نه نه، برگشتن با همگی صحبت کردن.
نه با خودشون، آره برگشتن با خودشون.
نه نه، اون سیاق آینه نمیشه. اینا برگشتن یه لحظه به خودشون متوجه شدن که این راست میگه، نمیتونه که بکشه. یعنی به بدیهیات، این که ختم بدیهیات کنم همینه. حس ابراهیم ما تو این بدیهی که آقا خب این تبر دستشه، شما که همه کارتون از این میخواین، مگه ما به قرائن خودمون حکم نمی کنیم؟ وقتی الان یه آدم چند نفر رو زده باشه، یعنی هم چند نفر مردن، تبر هم دست یه نفره، و شما خودتون حکم نمی کنین که این کشته. الان هم شما میگین که این
چیز دیگه میشه متهم.
بله دیگه، بله. خلاصه حالا تو بحث قصاص و اینا بهش میرسیم، اینا رو مفصل بحث میکنیم. بعد اینا حالا تبرم که دست شما که حاجات بزرگیتون ازش میخوان. این نمیتونه که آدم کشته باشه، نمیتونه بت کشت زده باشه زمین و اینها.
خلاصه خدا باشه که از نظر وضعیت کفر و فلان اینا که خیلی الان وضعیت زیاده.
بله میخوام بگم که خلاصه از جهت عقلانی گفتین انقدر بدیهیه، یعنی حضرت ابراهیم مثلا اساسشون بدیهی میکنه، منو ظلم و علوه اجازه نمیده. خب تهش یعنی چی؟ ما ماجرا اینجوری زیاد داشتیم که یه وقتی حالا اینو زیادم گفتم،
خواسته های نفسش نمیتونه بگه.
یه وقتی اینو گفتم الان بگم دیگه بحث امروزم تموم بشه، که ما بحثی داشتیم با بنده خدا، اینا باز مشکلات سیاسی داشتن تا هم فتنه 88 اینا، بچه دانشجو بودن که اینا به شدت بچه‌های انقلابی خوب رفتن دانشگاه، کلا ضد انقلاب بودن تو خیابونا بعد سال 88 جمعشون می‌کردن. بعد خلاصه ما رو دعوت کردن یه مناظره یا بحثی و اینها که بحثای سیاسی بود و اینها. گفتم آقا شما مشکلتون تو اینا نیست، مشکلتون تو خود اصل خداست. نشیدم خود اصل خداست بود. شما من بگید خدا ولایت داره یعنی چی؟ ولایت فقیر رو ولش کن. اصلا ولایت فقیر نداره. خدا ولایت داره یعنی چی؟ بشستیم سر اینا بحث کردیم. خیلی بحث عالی شد. خیلی من تالیم شد 20 بار نقل کردم. همیشه حسرت خوردم که چرا اینا ضبط نشد. 10 ساعت تقریبا بحثم 3 روز طول کشید. بعد بعدیم سر ولایت خدا و بحث مفصل خیلی قشنگ رفت جلو. رسیدیم به بحث وحی و اثبات رسالت و ولایت پیغمبر اکرم. که ایشون چون وحی بهش میشه، نوع رابطه ما با خدا فقط وابسته به وحیه. یعنی هر چی احتمال میشد داد میومدیم بررسی میکنیم و رد میکنیم، فقط به این رسی که ما یه راه میشه نداریم اونو که یه چیز موافق باید باشه که هیچ خطاپذیر و اینها نباشه، ریسک پذیر نباشه. یه کسی میخواد که معصوم باشه تو درک و تلقی و تبلیغ و فلان و اینها. خب این شخص اسمش هم کار نداریم، چیه اصلا، کیه، کجاست، هیچ، یه اصلش و تصورش حالا تصورش کنه. بعد حالا این موجود هر کی هست، هر چی هست، میخواد فرشته باشه، انسان باشه، این باید ولایت داشته باشه، ولایت نداشته باشه نقض غرض میشه. به اینجا که رسیدیم اینا نمازخون هم بودن، یکشون برگشت گفتش که آقا ما همیشه هم قبول نداریم. بعد اون یکی برگشت گفت آقا پیغمبر که دیگه قبول داریم. یکی برگشت گفتش که ببین پیغمبر رو قبول کنی، این میخواد بعدش بسید خامنه ای رو اثبات کنه.
خاطر قربه چون نخونه میخواد مقابل کنه. همین. میدونی حال راضی میشه
فیاضی رو پیامبر بزنه. خیلی جالب بود.
مصداق صحبت قبلیه دیگه.
آره خیلی جالب بود. اصلا من واقعا تو وجود خودم هم خوشحال بودم که اینا فهمیدن مشکلشون با کیه. هم واقعا گفتم
اناده است.
آره این اناده می چقدر زیاده.
میدونه ولی خب
که میگه آقا این خیلی با هم با منم چی نبود. گفت ولش کن این الان چیکاری پیغمبر بگه خامنه ای اثبات کرد، میگه ولایت فقیه هم ولایت رسول الله هست. خیلی جالب. یعنی به اینجا کسی گفت اما مشکل. بعد گفت حالا شما چند تا کتاب به ما معرفی. اونایی که اول گفت آقا ما بحث توحید نداریم، ما همونجور نماز جماعت به امامت ما اقتدا کردن و خوندن، در این حد قبول هم داشتن. جالب بود. بعد خلاصه اینا که نماز جماعت خوندن، قرآن میخوندن، اونم چی چون درک نمیشه، بچه های هیئتی بودن فلان بودن، اینا واسه شون اثباتی که توحیدشون مشکل داره. بعد اول قبول نمیکردن نماز توحید صحبت کنم، آقا بحث سیاسی داریم توحید چیه. آخرش گفتن چند تا کتاب معرفی کنم ما بریم توحیدمون رو قوی کنیم، پنج شش کتاب معرفی کنیم ببینن توحیدشون رو قوی کنیم. خلاصه همه اینا به اون همون بدیهیات برمیگرده که ما خیلی ساده میگیریم. یعنی پیغمبر که ما توش حرف نمیزنیم، همون بدیهیه رو قبول نداری. این پیغمبر قبولشه تا تهش همیشه حله.
محکم اونجا رو قبول داشت.
بله همون طرف توهم داره. یعنی ما تو بدیهیات توهم پذیرفتن داریم. توهم مشکل اصلی ماست کلا. توهم پراکندگی چی بود؟
جولان.
بله. خدا ان شاءالله نجات اون بده از مشکلات همه به همینا برمیگره. و از اون طرفم اون کشش‌های باطنی که وقتی عقلانی حل برای آدم، ولی این خود این هوای نفس تولید فکر می‌کنه. تولید شبهه می‌کنه. یعنی یه جاهایی رو پای عقل رو میزنه که عقله میخواد صاف بشه، میدونه که اینجا باید بیسته ولی نمیذاره، این هوای نفسه نمیذاره که او بلند شه. خدا انشاءالله ما رو نجات بده از این مضلات فتن. والحمدلله رب العالمین.